مطرح شده بود که دوربین ها همچنان روشن بمانند، این توافق مجدد آیا غربی ها رو نسبت به ادامه رفتارشون مصرتر نمی کنه؟ هم تبعاتی خواهد داشت،
هم اونها مصرتر خواهند شد. یعنی اگر کسی واقعا میخواهد برجام واقعا به نتیجه برسه، اگه به زعم خودش، این کار اتفاقا به زیان برجامه، چون طرف مقابل میفهمه که ما حاضریم بدونی که هیچ امتیازی بدیم توی این مسیر حرکت بکنیم. هم برجام به اون نتیجه‌ای که به زعم اونها مسئله است نخواهد رسید، هم که از که مسئله مهمتری ما داریم در پیش داریم، ما مسئله جلوگیری از مداخله عوامل برونزا در رقابت انتخاباتی رو داریم. ما به هیچ عنوان نباید منفذی برای نفوذ دشمن در رقابت انتخاباتی ایجاد بکنیم. اگر که دشمن تو هفته‌های پایانی رقابت متوجه بشه که میتواند از منظر دو قطبی های انتخاباتی تأثیر گذار باشه، مخصوصا تو موضوع مذاکره، شما یقین بدونید که فضای رسانه‌ای و فضای روانی رو تو هفته های پایانی رقابت به سمت و سوی خواهد برد که نتیجه مطلوب خودش رو در پای صندوق رأی کسب بکنه. و این هم به هیچ رو، یعنی هیچ کسی قطعا در بین نخبگان سیاسی ما نمیتونه همچین چیزی رو ادعا بکنه و رد بکنه که طبیعتا تأثیرگذاری دشمن بر انتخابات ما به هیچ روی قابل پذیرش نیست و طبیعتاً باید همه در همین چارچوب با همین ملاحظه اساسی عمل بکنن.
آقای ثروتی، موضوعی در پرانتز من بپرسم. خب مذاکرات پرونده هسته‌ای یک سابقه طولانی داره، از سال 82 آغاز شده و تا به امروز. 8 سال قبل تو همین ایام هم همچنان مذاکرات هسته‌ای ما داشتیم. اصلاحی میکنم، چه اتفاقی افتاد؟ سال 92 طرف غربی با توجه به اینکه انتخابات بود مذاکراتش رو متوقف کرد تا ببینه نتیجه انتخابات چه خواهد شد و بعد انتخابات مذاکرات مجدد پی گرفت. اما این دفعه این کار نمی‌کنن، مصر هستن، شاید بشه گفت هر دو طرف، هم تیم مذاکره کننده فعلی و هم طرف غربی که تا قبل انتخابات به یک سرانجامی برسه.
ببینید در دو فاز این سوال شما رو میشه پاسخ گفت. یکی این که بالاخره غربی ها رو جریان میانه در کشورهای مختلف من جمله ایران حساب باز کردن، اینه که میبینن که اگر بخواهند به جمهوری اسلامی در واقع یا از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرن یا نفوذی به جمهوری اسلامی داشته باشن، تنها راهش این است که از برخوردهای نرم شروع کنن، چون برخوردهای سخت رو تجربه کردن، برخوردهای چند سطحی رو تجربه کردن و قطعا نتیجه نگرفتن. یک قسمش این است. پس بنابراین به اصطلاح آمریکایی ها میگن اگر ما بتوانیم با جریان میانه در ایران به زعم اونا میانه، ما که حالا یه تعابیر دیگه داریم که خب زیاد متناسب نیست، یعنی کسانی که بالاخره جمهوری اسلامی رو با منافع ملیش معامله میکنن، این دیگه خانه تعامل با غرب نیست، خواهان امتیاز دادن به غرب برای اینکه مثلا یک سریر قدرتی یه چند سالی به اصطلاح بتونه تو انتخاباتی، الان در واقع به یک نوعی وطن فروشی میشه. یک قسمش در واقع این هستش. قسم دیگرش مواضع در واقع محیط بین الملل هست. مواضع محیط بین الملل یک نگاه و یک افق بلندی دارن. مثلا اروپایی ها و آمریکایی ها در این مقوله یک نگاهی به جمهوری اسلامی دارن که فارغ از بحث هسته ایست، یعنی نقاط تعارضشون رو میخوان حل بکنن در بلند مدت. اون افقی که میگم اینه. نقاط تعارض آیا حل خواهد شد در طول زمان؟ نخیر، مگر اینکه ما بیایم عزت و حکمت و مصلحت جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، بگیم آقا باشه شما هر چی گفتید با کت خدا ببندیم، اینکه پالش بدیم که نمیدونم تحریم‌های اساسی برداشته شده است. کجا برداشته شده است؟ تو الان یه بشکه نفت نمیتونی بفروشی. بنابراین آمریکایی‌ها چون الان تو این شرایط نیاز دارن که به چی؟ به برجام برگردن. اروپایی ها هم برای اینکه بتونن یک کار به اصطلاح همه جانبه علیه جمهوری اسلامی حجمی داشته باشن، نیاز به حضور آمریکا دارن. بنابراین یه تعامل دو جانبه بین اروپا و آمریکا هست، یک تعاملی در این راستا هستش که آمریکا یه ساختار محور میخواد دوباره برگرده به برجام. چه هدفی دارد؟ اونم باز هدف مهار جمهوری اسلامی است، کنترل جمهوری اسلامی است. چرا؟ چون میبینن منطقه رو دارن از دست میدن. بنابراین اگر که فشار میارن رو بحث مذاکره در قالب برجام و بعد برجام های دو و سه و چرا در کنارش میگن، یا اروپایی ها تفاوت سلیقه دارن با آمریکایی ها، که آقا بحث های دیگر هم وارد کنیم، عربستانی هم تحریک میکنن، اسرائیلی هم تحریک میکنن که مثلا مباحث دیگر رو مطرح کنید، فقط و فقط برای این است که در فضای مذاکره بتونن امتیازاتی بگیرن. پس در محیط بین الملل آمریکایی ها به دنبال این هستن که از این فضای مذاکره یک منفذی رو باز بکنن، دروازش کنن این منفذ رو، از یه طرف دیگه جریان میانه رو دارن تقویت میکنن، جریان میانه ای که خودش تحریم های فرش کنن در آمریکا یا گرادات، از یه طرف دیگه برای حل اونها بحث مذاکره رو روی میز گذاشت. بنابراین مردم عزیز ما نسبت به این قضیه باید دقت داشته باشن که بابا بازی تحریم های فلش کننده رو برای فشار بر جمهوری اسلامی بعضی از همین داخلی ها گرا دادن، الان هم بحث مذاکره برخواست همین داخلی ها جریان میانه داره گرا میده. یعنی چی؟ خودشون میبرن، خودشون میدوزن برای اینکه بتونن تعاملی با غرب تعریف کنن و از قضا نیاز به این دارن که توی جایگاه خودشون بمونن. بنابراین مردم باید دقت بکنن اگر که نسبت به این قضیه توی انتخابات، توی انتخاب درست خودشون دقت نکنن، طبیعتاً باز بازی رو به جریان بیرونی و به آمریکایی‌ها خواهند با هی باید ما یه شهید سلیمانی باشه و هی بیایم این همه زحمت میکشه مقام معظم رهبری آقایی خاورمیانه رو داریم، از این طرف جریانی که نمیتونه گوشت و مرغ و نمیدونم شکر مردم رو تامین کنه باز میخواد اینجا باشه و یه اهرم فشاری بر مردم ما باشن برای اینکه مجبور اون کنن بریم بازی مذاکره رو ادامه بدیم.
چکرم آقای اخوان، مجلس شورای اسلامی با مصوبه‌ای که داشت برای قانون لغو تحریم‌ها میشه گفت کمک ویژه‌ای رو به تیم مذاکره کننده کرد که دستشون بازتر باشه برای اینکه تحت فشار طرف غربی قرار نگیرن و بگن ما بر اساس مصوبه قانونی مجلسمون، قانونی که در کشور الان هست، طبق این چارچوب بتونیم که حرکت بکنیم و مذاکره بکنیم. الان با توجه به اونچه که خبره که از مذاکرات چنیده میشه، مجلس شورای اسلامی چه وظیفه‌ای داره و برای اجرای کامل مصوبه خودش چطور میتونه پیگیری کنه؟
خب ببینید، قانون مجلس قانون نسبتاً کاملی است اگر ملاحظه بکنید و اونجا برای تخطی از قانون حتی مجازات هم تعریف شده، یعنی عملاً در واقع از این مرحله به بعد رو باید به قوه قضاییه سپرد، یعنی اگر کسی تخلف بخواد از قانون بکنه و توافقی رو بپذیره که اولا این توافقی که خلاف قانون باشه این مسموع نیست از نظر منافع ملی،
مجلس باید نظر بده، یعنی هر چی اونو مصوبه کنه مجلس باید نظر بده.
و بعد فرایندی که طبیعتاً باید دنبال بشه یک فرایندی نیست که در اختیار مثلا یک مسئول مذاکراتی باشه، طبیعتاً این فرایند بعد در ساختارهای رسمی جمهوری اسلامی، مخصوصاً که بالاخره مجلس الان چون یک قانون داره به عنوان یک کنشگر فعال توی صحنه مدیریت مذاکرات حضور داره و طبیعتاً باید ملاحظه قانون مجلس رو حتماً رعایت کرد. به نظر میرسه که اون چی که داره به عنوان گمان زنی از وین بیرون میاد بیشتر آرزوهای بعضی از دیپلومات هاست، یعنی خب طبیعی است ممکنه که بالاخره بعضی از دیپلومات های ما متاسفانه، هرچند میدونی جز قانون وزارت امور خارجه ما یکی از مفادش این هست که دیپلومات ها نباید گرایش سیاسی داشته باشن، معمولا اون قسمتش که نظامی ها نباید گرایش سیاسی داشته باشن همه میدونن، ولی اینکه دیپلومات ها نباید گرایش سیاسی داشته باشن رو کمتر بهش گفته میشه. بله بله، این قانون اصلا و اصلا عضویتشون در احزاب ممنوع به همین دلیل، یعنی یک دیپلومات هم مثل یک نظامی باید به منافع ملی توجه کنه. متاسفانه ما مشاهده این هستیم که عملا یه مقداری سوگیری های سیاسی و انتخاباتی گاهی اوقات رو بعضی از دیپلومات های ما هم اثر خاص خودش رو میگذاره. حالا ما به بود انتخاباتیش کار نداریم، ولی از منظر منافع ملی باید مراقب باشیم، چون بالاخره مذاکرات وین رو انتخابات همپوشانی زمانی پیدا کرده، باید خیلی مراقب بود. اگر یک دیپلمات منافع ملی رو مد نظر خودش قرار بده، طبیعتاً این که اگر فرضاً پیروزی در صحنه دیپلماسی باشه، این که مال دولت من باشه یا دولت بعدی باشه، این نباید بر اون مسئله باشه. اگر فرضاً، فرض بفرمایید، این که حالا میشه یا نمیشه بحث دیگه است، یه پیروزی هم در صحنه دیپلماسی وجود داشته باشه، این باید برای ایران باشه، برای کشور باشه و برای منافع ملی باشه. این که حالا کسی اصرار داشته باشه که در دوره خودش این اتفاق بیفته که بعد تبعات سیاسی و پیام پیامدهای سیاسی بخواد ازش انتظار داشته باشه، این به نظر میرسه که خیلی به صلاح نیست. خصوصا اینکه شتاب زدگی، عرض کردم ما تجربه های بدی از شتاب زدگی داریم و اساسا شاید یکی از دلایلی که برجام همون عبارت معروف آقای سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی آلماس ناتینگ تقریبا هیچ بود، همون شتاب زدگی هایی بود که در روندش دنبال شد و متاسفانه خب به هر حال منافع کشور همینجا آسیب دید.
آقای سرایت که شما فرمودید مجلس چگونه میتونه ایفای نقش کنه در این زمینه؟
ببینید، فصل الخطاب توی این مملکت قانون اساسی است، مصوباتی است که پیمانها و قراردادهای دو چند جانبه باید به تصویب مجلس برسه که الزام آور بشه و تعهد پذیر باشه. خب آقایون رفتن یه روند مذاکراتی رو چیز کردن، خلل و فرج که خیلی زیاد داشت. خاطرتون باشه این چند سال گذشته من چندین مصاحبه با جناب عالی در خدمتتون بودم، گفتیم برجام خیلی نقاط مبهم و غیر شفاف داشت و خب الان دیگه تو مرحله عمل میبینیم. یکی از مواردش این بود که ما توی مجلسمون باید تصویب میکردیم ولی آمریکایی حتی توی فضای مجلسشون هم نبردن و ایالت‌هاشون هم نپذیرفتن. اروپاییام علارغم این که به اصطلاح به یه سری تعهداتش قرار بود عمل بکنن، نه تنها عمل نکردن، تعهدی هم برای خودشون احساس چیز نکردن، احساس التزام نکردن. حالا جمهوری اسلامی با مداخله که مقام معظم رهبری کرد، با اقدام راهبردی و قهرمانانه واقعا مجلس شورای اسلامی، یه کار خیلی اسقرص کرد برای نظام و خب نشون داد که نظام دیدگاه انقلابیشو هنوز داره و خب این مصوبه یک فضای تنفسی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. الان اروپا و آمریکا نیاز به این دارن که وارد این مذاکره بشن. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها به تنهایی نمیتونن کاری بکنن، آمریکایی‌ها هم مجبورن اگه بخوان کاری بکنن یا اقدامی بکنن، حالا فرض مکانیزم ماشه باشد یا هر اقدام کنترلی، مجبورن بیان تو برجام و در واقع این کار انجام بدن. خب اتفاقا یه گلوگاه خوبیه، جمهوری اسلامی هم میتونه جلوشونو بگیره. من معتقدم اولا که مذاکره که به نتیجه نمیرسه، قطعا یه بازیه که آمریکایی‌ها فقط یه فضایی برای جریان مقابل ایجاد بکنن و جریان مقابل هم که الان جریان داخلیه به اسلام میانه رو که داره میره مذاکره میکنه، فقط و فقط تو این فضاها رو داره تعمیم میده برای اینکه بتواند یک فاکتور اعتمادی و در واقع بیرونی برای خودش ایجاد بکنه که تو انتخابات بتونه به عنوان یه برگ، این انتحاری که دارن میکنن در آخرین دوران خودشون، این برگ رو بتونن استفاده بکنن که بقای خودشون رو تا مدت دیگه ای تأمین و تضمین بکنن. جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی به نظر من تو این فضا باید حتما نظارت خودش رو داشته باشه که داره. چندین بار کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی آقایون تذکرات لازم رو دادن، قطعا هر چیزی اگر مصوب بشود بالاخره یه روز میاد روی میز. اگر که این فضا رو بخوان به یک نقطه مطلوبی برسونن، مجبورن آقایون مذاکره کننده با مجلس شورای اسلامی تعامل داشته باشن. دو تا پیشنهاد من دارم. یکی این که مجلس حتما نماینده خودش رو یا کسانی رو به سراسید بکنه در اونجا و برای مذاکرات بعد از دولت بعد، یعنی مجلس چه دولت 13 هم، حتما یه تیم مذاکره کننده انقلابی رو تو این فضا چی بکنه که عقبه یه نمیدونم دو تابعیتی و عقبه بیرونی و اینها نداشته باشن، با نایاک و دیگران مذاکره نکرده باشن، پشت صحنه چیزی رو نبسته باشن که حداقل جمهوری اسلامی بدونه که عزت خودش رو حفظ میکنه، دیگه انقدر فشار به مردم نخواهد اومد که به خاطر یه مذاکره که با آمریکا یا بتونن لاسی بزنن و تعاملی بکنن بیان معیشت مردم رو گروگان بگیرن و فشار بیارن به مردم که مردم نون و آب و دونشون به تحریم ها و نمیدونم با آمریکا بسته باشه. آقا تو مدیریت درست انجام بده، اصلا تحریم ها اثر آنچنانی نخواهد داشت. در بهترین حالت ما الان اثراتشو دیدیم دیگه، دیدیم اثرات این رو. بنابراین مجلس شورای اسلامی به نظر من نظارت خودش رو تأمین بکنه، حتما مقام معظم رهبری نسبت به این قضیه دقت و تأمل و مراقبت داره و مردم بصیر هم حتما نسبت به این قضیه دقت دارن. فضای انتخاباتی هم نمیتونه زیاد مثلا بگیم که آقا مردم رو میبره توی محاق یه جوری که مثلا مذاکرات برجام پشت پرده به یک نقطه خواهد رسید. نخه، به نقطه قطعا نخواهد رسید.
آقای اخوان با توجه به تلاشی که اشاره شد آقای ثروتی تو زده آمریکا داره تلاش میکنه که برگرده و البته در شرطی برگرده که بخش از تحریم‌ها رو همچنان حفظ بکنه. اولا آیا چون این توافقی شدنی است، عملی هست که چون این توافقی صورت بگیره، و در صورت پذیرش تعجیل‌آمیز توافق از طرف تیم مذاکره کننده که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم، کدام نهاد، کدام مرجع ناظر هست و باید نظر نهایی و به تعبیری تایید بکنه اون چه که در این مذاکرات صورت گرفته و بعد آیا اجرایی بشود یا نشود؟
قضاوت امریکایی ها ناشی از اون ادراکی است که از تحولات در تهران دارن. یعنی تا زمانی که امریکایی ها ادراکشون این هست یه عده‌ای در تهران، همونطور که عرض کردم، شیشه عمر سیاسیشون برجام هست، طبیعتاً به همین دلیل اینها قطعاً هیچ گونه امتیازی رو، امتیاز قابل توجه رو نمیخوان بدن. یعنی میدونن چون یه عده‌ای در تهران به هر قیمتی میخواهند که این اتفاق بیفته، اون برای چی باید امتیاز بده؟ یعنی اصلا مسئله عقلانی نیست به نظر امریکایی، برای من این امتیاز چندانی نمیخوان بدن. در واقع میخوان با هزینه ما برگردن به برجام. خب میدید بازگشت به امریکا به برجام یه تیغ دولبه. حالا یه عده اون قسمت لغو تحریم ها رو میگن، کسی از این بحث مکانیزم معاشه صحبت نمیکنه که این امریکا اگر برگرده کل برجام میتونه بفرسته هوا. یعنی یکی از حالا شاید اشتباهات آقای ترامپ این بود که ترامپ در واقع از برجام خارج شد و بعد پشیمان شد. یادتون باشه چند بارم پمپئو مطرح کرد که ما برگردیم به برجام، اینو متوجه شدن که ماندنشون تو برجام بیشتر
از تلفونه بودن.
بله، طبیعتا بازگشت اینها به برجام چون خودش ممکنه مخاطراتی متصور باشه، این که آمریکایی‌ها بدون هیچ امتیازی برگردن به برجام و بعد یک لغو یا بهتر بگیم یک تعلیق نیمبند تحریم ها اتفاق بتونم، نه همه تحریم ها، به نوعی که سایه برجام و سایه تحریم بر اقتصاد ما باشه، یعنی عملا ما هم چوب رو خوردیم و هم پیاز رو، یعنی هم هزینه تعطیلی تاثیرات اتمیمون رو دادیم و هم اینکه آورده اقتصادی هم اونطور که آقایون مدعی هستن که مذاکره داره و توافق دارم نخواهیم داشت. خب طبیعتا اینطور که معقول نیست. تو این شرایط به نظر من چارچوب‌های مسئله، قسمت دوم سوالتون برسیم به چارچوب‌های موضوع، تقریبا روشنه. این ما یک قانون مجلس رو داریم که کاملا روشن هست، یک قانون لازم الاجراست و تا زمانی که مجلس رو نقض نکنه این قانون لازم الاتباس. از اون طرف حضرت آقا رهبر معظم انقلاب هم خطوط کلی و راهنمای کلی و خطوط قرمز رو مشخص کردن، اینکه بایستی اونها همه تحریم‌ها رو لغو کنن و بعد ما راستی آزمایی بکنیم. طبیعی است که امریکایی‌ها زیر بار این موضوع نمیرن، چون طبیعتاً اونها بازگشتشون به برجام یه بازگشت از منظر منافع آمریکاست. اونها نمیخوان از منظر منافع ما که به برجام بازگردن. این که طبیعتاً یه بخشی از تحریم‌ها بماند برای اونها ابزار تأثیرگذاری بر آینده اقتصاد و سیاست ما رو فراهم خواهد آورد. برابر این اگر هم بر فرض اعلام توافق بشه، چون ببینید من معتقدم که بین توافق واقعی و اعلام توافق یه تفاوتی هست. ممکنه از وین یه دود سفیدی هم به تعبیر بلند شه، ولی این دود سفید لزوماً به معنای منافع ما نیست. لازم هست که اگر هم به نتیجه ای در وین اتفاق بیفته، این بیاد و در حوزه کارشناسی صحبت بشه تو یک فرایند منطقی و معقول. طبیعتاً فضای پیشا انتخاباتی ما عرصه مناسبی برای ارزیابی این توافق بر اساس منافع ملی ما نیست. این بعد در یک فضای منطقی ارزیابی بررسی.
بسیار خوب، در وقت پایینه برنامه هستیم. هر کدام از عزیزان دو دقیقه خدمتشون هستیم، جمع‌بندی و نکته پایینه بگن. آقای ثروتی دو دقیقه خدمت.
بله، ببینید آمریکایی‌ها تو صحبت‌هاشون همونطور که جناب دکتر گفتن قصد امتیاز دادن نداره. قطعا تو مصاحبه‌هاشون معلومه که اینها میخوان بدون هزینه به برجام برگردن. خب این امکان پذیر نیست. خب ما چقدر روی این مباحث باید حساب باز بکنیم؟ آیا ما در معادلاتمون باید مثلا آمریکا رو باز همون ابرقدرت قوی شوکتی ببینیم که مثلا در 5 دهه گذشته بود یا بعد از جنگ جهانی دوم بود؟ قطعا چنین چیزی نیست. معادلات قدرت در جهان به هم خورده. آمریکایی‌ها در این 2-3 دهه دارن شیب افولیشون رو ادامه میدن. متقابلاً جمهوری اسلامی به عنوان قدرتمند، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح هستش. با محور مقاومت خیلی راحت امنیت برای آمریکایی‌ها در منطقه به شدت پایین آورده. ضریب امنیت آمریکایی بسیار پایینه. ما همونطور که تونستیم در قالب محور مقاومت اسرائیل رو مهار کنیم، آمریکا رو هم مهار خواهیم کرد و از منطقه انشالله بیرون.
انشالله آقای اخوان کوتاه چند بندی جناب علی؟
چون من میخوام راجع به بحث انتخاباتی اشاره کوتاهی داشته باشم، طبیعتاً ممکنه موضوع مذاکرات اثر بگذاره. من عرضم اینه که کاندیداها بیان و برنامه‌های اقتصادی خودشون مبتنی بر واقعیت‌های ایران ارائه کنن. اینکه کسی دوباره بیاد بگه تو صحنه من میرم همه تحریم‌ها رو لغو کنم، اولا اینکه این در گذشته ثابت شد که عملاً تحقق پیدا نمی‌کنه و به نوعی فریب افکار عمومی هست. همین الان بنای خودشون رو بنیم بزنن که بر مبتنی بر راه‌حل‌های درونزا و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد بیان راهکارها
به مذاکرات گیر نزنن. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در حالی که ساعت 18:52 هست، شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو که حضورتون عرض کنم این بخش تا ساعت 22 ادامه داره و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا را امروز بسازی.
منم دبیر رأی با
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم،
من یک رأی دارم،
یک رأی،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. شما شنونده رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها هستید. و اما همکنون ساعت 18:54 بله 50 ثانیه است. میان برنامه کتاب قانون رو براتون آماده کرده ایم، بازخوانی اصل قانون اساسی بخش قوه مجریه اصل 126 رو میشنوید.
اصل 130، اصل 122، اصل 140، اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 126 قانون اساسی. رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو
میکنه. اینه که ما معمولاً مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
سراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 19 تهران، جام جم، رادیو گفتگو و مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به هم